ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ولسوالی اسپین بولدک قندهار صبح امروز شاهد یک درگیری کوتاه میان نیروهای طالبان و قوای پاکستانی بود. منابع محلی گفتند که ملیشه‌های پاکستانی به سوی افرادی که در مناطق مرزی کاروبار می‌کنند فایر کردند. منبع می‌افزاید که این افراد در داخل خاک افغانستان بودند و برخی مرمی‌ها به خانه‌های قریه حاجی لال محمد اصابت کرد. نیروهای طالبان دست به تیراندازی متقابل زدند. حاجی زید سخنگوی والی طالبان در قندهار خبر درگیری را تایید کرد، اما می‌گوید که تلفات وارد نشده است. مرز سپین بودک و چمن به دنبال درگیری مسدود نشد و رفت و آمد آبرین جریان دارد. سازمان دیدبان حقوق بشر اتهام وارد می کند که طالبان با استفاده از تمام امکانات خود از اعتراضات زنان جلوگیری می کنند. اعلامیه این سازمان به حبس 3 تن از زنان معترض اشاره نموده ادعا می کند که در زندان با آنها خشونت صورت گرفته است. هیدر بار مسئول بخش زنان این سازمان در این اعلامیه می گوید که طالبان از زنان معترض احساس خطر کرده نهایت تلاش می کنند که صدای آنها را خاموش کنند. اعلامیه از 3 زن به شمول تمنا پریانی یادآور می شود که قبلا از سوی طالبان بازداشت شده بودند و هر یکی آنها گفته بود که مورد خشونت شدید قرار گرفته است. آنها اتهام وارد کرده بودند که در حبس مورد لتوکوب قرار گرفته تا اینکه شوک‌های برقی هم داده شدند. اگرچه طالبان در برابر این اعلامیه هنوز کدام واکنش نشان ندادند، ولی قبل از این ادعای خشونت با زنان را رد کردند. 2 فیلمساز دیگر ایرانی در جریان اعتراض‌ها از سوی نیروهای امنیتی آن کشور بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها، دوستان نیک یوسفی، فیلمساز ایرانی، ویدیویی را نشر کرده مدعی شدند که او از سوی پلیس در 16 اکتبر بازداشت شد. هفته گذشته یوسفی در توییتر گفته بود که تهران را ترک و تلفنش را هم خاموش کرده تا از سوی مخبران نیروهای امنیتی بازداشت نشود. از سوی دیگر نیروهای امنیتی ایران، مژگان ایلانلو، یک مستندساز را هم بازداشت کردند. او پیش از این تصویرش را در حالی که در جاده‌های تهران بدون حجاب قدم می‌زد در شبکه اینستاگرام نشر کرده بود. 5 هفته پیهم است که اعتراض‌های سرتاسری در ایران پس از مرگ مهسا امینی که نیروهای امنیتی به قتل او متهم شدند ادامه داشته است. پلیس نروژ از دستگیری یک شهروند روسیه به اتهام پرواز غیرقانونی یک طیاره بی پیلوت در مجمع الجزایر سوالبارد در قطب شمال خبر داده است. آندری یاکونین، پسر رئیس سابق اداره راه آهن روسیه، 7 روسی است که در چند روز گذشته به اتهام پروازهای غیرقانونی طیارات بی پیلوت و یا عکس گرفتن در مناطق ممنوعه در نروژ دستگیر می شود. یوناس گاراستور، صدر اعظم نروژ، دیروز ادارات استخباراتی خارجی را در عقب این پروازهای غیر قانونی طیارات بی پیلوت دانسته آن را غیر پذیرفتنی خواند. بعد از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، نروژ و چندین کشور غربی دیگر روسها و نهادهای روسی را از پرواز طیارات به شمول طیارات بی پیلوت بر حریم هواییشان منع کردند. و تیم‌های سریلانکا و هالند به دور برتر مسابقات جام جهانی کرکت 20 اووره راه یافتند. هالند با اینکه امروز از سریلانکا شکست خورد، ولی باز هم به این دور راه یافت. اولین بازی دور برتر میان کشور میزبان استرالیا و نیوزیلند است و بازی دیگر روز شنبه میان افغانستان و انگلستان خواهد بود. 2 تیم دیگری که در این دور بازی خواهند کرد در نتیجه مسابقات فردا مشخص می‌شوند. پایان اخبار. ساعت 5:04 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. ده‌ها کشور جهان به خاطر وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند.
مشکلات بسیار زیاده، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داریم، ما تنها نیم بلکه تمام زنایی که کار میکردن و مصارف خانه خود تهیه میکردن به فامیل خودن دیگه همه ما بیکار شدیم.
دختران اخراج شده از لیلیه پوانتون کابل در چه وضعیت به سر میبرند؟
حالا من کابل هستم دیگه، خانه کسی دیگه هستم، من خودم خانه که ندارم.
گزارش هم از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین خواهیم داشت. خبر کودکان کارگر خیابانی را هم میگیریم.
برادر کلان نداشتم، پدر نداشتم که به ما یعنی روزی پیدا کنه. خودم به مثل مردوری بلند شدم و یک کس تیر انجام دادم.
و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار رهبران زن را فراموش نکنید، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
27 کشور در گروه دوستان زنان افغان درباره وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. این گروه در یک اعلامیه از حکومت طالبان خواسته که هرچی زودتر دروازه های مکاتب را بروی دختران بکشایند. آنها از ملل متحد خواسته که در زمینه با طالبان صحبت کنند. این اعلامیه گروه دوستان زنان افغانستان که روز چهارشنبه منتشر شد از سوی نمایندگان همه کشورهای عضو از جمله آمریکا، قطر، بریتانیا، ژاپن و امارات متحده عربی تایید شده است. طالبان به تازگی درباره این اعلامیه چیزی نگفتند، اما پیش از این بر فراهم کردن زمینه آموزش برای دختران و کار برای زنان در چارچوب اسلام تعهد کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مریم که باشنده ولایت کابل است، پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در یک شرکت خصوصی وظیفه داشت، اما به گفته او با حاکمیت طالبان خانه نشین شده و مشکلات اقتصادی دامنگیر او شده است.
مشکلات بسیار زیاده، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داریم. ما تنها نی بلکه تمام زنایی که کار میکردن و مصارف خانه خود تهیه میکردن به فامیل خودن، دیگه همه ما بیکار شدیم و دیگه نمیفهمیم که چطور میشه مصارف فامیل ما، اطفال، خانواده ای همه.
مریم از حکومت طالبان میخواهد که محدودیت های وضع شده بر زنان افغان را بردارند تا آنها بتوانند کار کنند و مصارف خانواده ایشان را تامین کنند. میترای اجدساله که اونیز باشنده شهر کابل و دانش آموز صنف 12 است میگوید جامعه بدون فعالیت دختران و زنان در خطر است. میترا از حکومت طالبان میخواهد تا دروازه مکاتب را بروی دختران باز کنند.
مدت 1.5 سال است که درهای مکاتب برای ما دخترها بسته است و ما در خانه هستیم و هیچ گونه تلاش برای باز شدن مکاتب صورت نگرفته و ما واقعا ناامیدانه در خانه نشستیم و اگر روند این گونه پیش بره، یک جامعه بدون فعالیت بانوان دختران رو به خطر است. ما از مقامای بالا خواهش میکنم که مکاتب برای ما باز بکنه تا ما بتونیم تحصیل بکنیم، تا ما بتونیم به مو آرزوهایی که داریم برسیم و یک جامعه درخشان، یک آینده درخشان داشته باشیم.
پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد. بیشتر زنان از کار محروم شدند و اجازه سفر طولانی تر بدون محرم را ندارند. حجاب بر آنها اجباری شده، حتی مجریان زن در رسانه ها نیز باید با چهره پوشیده ظاهر شوند. هرچند نگرانی های گسترده در داخل و بیرون از افغانستان در پیوند به محدودیت ها مطرح شده، اما تا کنون هیچ تغییر مثبت به میان نامده است. به تازگی گروه دوستان زنان در افغانستان در یک اعلامیه از حکومت طالبان خواستند که هر چی زودتر دروازه های مکاتب را بر روی دختران باز کنند. گروه دوستان زنان در این اعلامیه از عدم دسترسی زنان به حقوق بشری و اساسیشان و افزایش محدودیت‌ها در برابر آنها ابراز نگرانی کرده است. این اعلامیه گروه دوستان زنان در افغانستان که روز چهارشنبه منتشر شده، از سوی کشورهای عضو این گروه از جمله آمریکا، قطر، بریتانیا، ژاپن، استرالیا، بنگلادش، بلژیم، کانادا، فرانسه، جرمنی، هنگری، اندونزیا، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، نروژ، پولند، سلوانیا، سریلانکا، سویدن، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحده عربی و شماری از نمایندگان کشورهای دیگر تایید شده است. در این اعلامیه از جامعه جهانی به ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و نمایندگی این سازمان در افغانستان خواسته شده که در چارچوب اصول در مورد مشکلات زنان و آموزش دختران با طالبان گفتگو کنند. در این حال هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است روزا اوتونبایوا رئیس این دفتر با شماری از زنان افغان دیدار کرده است. یونما در صفحه توییترش نوشته است در این دیدار در مورد مسائل مختلف به ویژه جلوگیری از افزایش محدودیت ها در برابر زنان و دسترسی به حق آموزش بحث شده است. تلاش کردیم در این مورد دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما سخنگوی طالبان به پرسش های ما پاسخ ندادند. اما طالبان پیش از این بر فراهم کردن زمینه کار برای زنان و زمینه آموزش برای دختران در چارچوب شریعت اسلامی تعهد کردند. گفتنی است امروز در بحث آزاد شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان در افغانستان نیز بحث خواهد شد.
از همکارم شنیدید که 27 کشور در گروه دوستان زنان افغان از عدم دسترسی زنان به حقوق بشری و اساسیشان در افغانستان و محدودیت‌های روزافزون در برابر آنها ابراز نگرانی می‌کنند. این گروه در یک اعلامیه از حکومت طالبان خواسته که هر چه زودتر دروازه‌های مکاتب را برای دختران بگشایند. در گفتگوی تلفنی از دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، پرسیدیم که چرا وضعیت زنان در افغانستان برای این 27 کشور مهم است و این در پاسخ چنین گفت:
حقیقت اگر بگوییم وضعیت زنان در یک بحران رفته با آمدن طالبان، به خاطر که مکاتب بسته کردن در هیچ کشور اسلامی مکاتب دخترها بسته نیست و این مکاتب بازم بود در افغانستان، جداگانه هم بود، اینه گرفتن بسته کردن طالبان، اینه میخوای یک جفا شد در حقیقت. و دومشی که کارمندای زن گفتن برین شما خانه بشینین از وزارت ها، اینه می یک مشکل است که در حقیقت طالبان شکل دیدشان و طرف جامعه یک شکل دیدی بسیار مختص خود است که در حقیقت
استاد بله؟ چرا طالبان در این مسئله تعلل میکنن؟
این هیچ معلوم نیست. طالبان در حقیقت خودشان یک گروه هستن که نظریاتشان در این باره در خلال جنگ و در خلال تعلیماتی که اینا در بعضی مدرسه ها دیدن در پاکستان، که در خود پاکستان هم مدرسه ها یعنی مدرسه های عام نیستن، یعنی بعضی تعبیرهای طالبان از خود دین اسلام یک تعبیر بسیار مختصی است از دین اسلام و از شریعت، مختص از اون چیزی که در مدرسه ها یاد گرفتن. طالبان در دیگه جای خود اینا نرفتن، در الازهر اینا نرفتن، در مدرسه های دیگه اسلامی ها نرفتن، فقط در مدرسه های پاکستانی رفتن و اونا برشان همی چیز از وقت جوانیشان گفتن.
یک چیز دیگر هم طالبان میگه که این مسئله داخلی افغانستان است.
مسئله داخلی افغانستان بوده نمیتونه، به خاطر که افغانستان یک کشور است که در کمک بین‌المللی بنده است. اینا وقتی که اینا مکتب دختر بسته میکنن که فامیلا مجبور میشن که مهاجر شون و وزن مهاجر سر کشورهای همسایه ما میفته و فامیلای افغان در از راه قاچاق میرن در ایران و فامیلای افغان برهنه پیدا میشن در سرحد ترکیه که مرزبانان ترکیه و این ممالک امراشون وضعیت بد میکنن، این مسئله داخلی افغانستان است یا یک شرم ننگ کلان افغانستان است که بر افغانستان خلق شده؟ ما چرا یک کار کنیم که مردم از افغانستان خارج شون؟
آیا به نظر شما درخواست ای 27 کشور از طالبان منجر به تغییر در پالیسی های طالبان خصوصا درباره بازگشایی مکاتب دختران خواهد شد یا نه؟
خوب، طالبان نظر به درخواست های کشورهای غربی بسیار حساسیت دارند، حتی کسانی که در اطراف طالبان هستند ای درخواست های کشورهای غربی را به حیث درخواست های فمینیستی و اینا میدانند، اما کسی که میتونه، ملکی که میتونه که در تفکر طالبان تغییرات بیاره خود پاکستان است، به خاطر که پاکستان بسیار روابط تنگاتنگ داره با طالبان، در 20 سال گذشته اینا را جای داده، نگهداری کرده، همو معلمین و زعمای دینی که در پاکستان هستند اونا هنوز هم در پاکستان هستند، اگر حکومت پاکستان بخواهد که از سر از همو زعمای دینی یک نوع فشار بیاره که با طالبان گپ بزنن، ای بله امکان داره و این ما فکر میکنم که در جریان هم هست، یعنی که پاکستان برازی که به جهان غرب کمی کردیت بگیره باید از کمی کار کنه که طالبان در حقیقت نظرشان کمی تغییر بده در روی کردشان با زنان، در کار کردشان با جامعه زنانه در اسلام، که او یک جامعه است که در اسلام همیشه بوده، یعنی در وقت حضرت پیامبر زنان در مسجد از خود پیامبر سوال میکردن، حال امروز یک مردم نمیتونه که از خود امیرالمومنین یک سوال کنه چون خودش ظاهر نمیشه در مقابل مردم.
فکر میکنین که پاکستان قدر نفوذ داره که حتی پالیسی های داخلی طالبان تغییر بده؟
داره، داره، 100% داره. پاکستان بسیار نفوذ داره سر طالبان، تمام از این ملاهایی که با طالبان یک جای بودند از نگاه تئوری با کسانی که در این مدارس درس خواندن از طالبان اینا تماس دارند، خود طالبان 20 سال در مجدد کردن و بسیار از زعمای طالبان بزنس های زبده و هنگفت دارند در داخل پاکستان، یعنی پیسهشون در چرخش و دروان است. این یک سوال کرده که این پیسه زغال سنگ در جیب کی میره وقتی که فروخته میشه با پاکستان.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره نگرانی ده ها کشور از وضعیت زنان در افغانستان و درخواست آنها از طالبان برای بازگشایی مکاتب ابراز نظر کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برخی از دختران محصل که چند روز پیش از سوی طالبان از لیلیه پوهنتون کابل اخراج شدند میگویند که در خانه دوستانشان زندگی میکنند و با مشکلات زیاد روبرو هستند. شماری از دوستان این دختران نیز در صحبت با رادیو آزادی از وضعیت آنان نگرانی کردند و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان شدند. به تازگی سازمان عفو بین الملل در صفحه توییتر خود گزارش های رسانه ها در پیوند به اخراج دانشجویان دختر از لیلیه پوهنتون کابل را یک مسئله نگران کننده خوانده است. مسئولان وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در ارتباط به نگرانی این دانشجویان به پرسش های ما پاسخ ندادند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
صدای یکی از دانشجویان اخراج شده از خوابگاه یا لیلی پوهنتون کابل است که می گوید پس از اخراج شدن از خوابگاه در حالت بی سرنوشتی در خانه دوستانش در کابل زندگی می کند. او که به دلیل اساسیت موضوع نمی خواهد نامش و نام پانزهش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که می خواهد به درسهایش ادامه بدهد و به این خاطر باید به مشکلشان رسیدگی شود.
من کابل هستم دیگه، خانه کس دیگه هستم، من خودم خانه که ندارم. مثلا اگر یک چند روز باشیم بگیم ما یک چند روز خانه شما هستیم دیگه، خیلی سخت است. مجبور است پس برگردیم، اگر کدام راهی نشد مجبور پس برگردیم به ولایت ما. خرج و مصاریف هم اینا دیگه یکم سر آدم چی میکنه. خب
او از جامعه جهانی میخواهد که برای حل مشکلات دختران دانشجو دست به کار شود تا آنان بتوانند به تحصیلاتشان ادامه بدهند. دخترانی که چند روز پیش از خوابگاه پوهنتون کابل اخراج شدند میگویند از ولایت‌های مختلف برای تحصیل به کابل آمدند و در حال حاضر جایی بوده باشه مناسب برای زندگی کردن در کابل ندارند. در همین حال یکی از دوستان این دانشجویان که دو تن از آنان را در خانه اش جای داده میگوید که آنان در وی سرنوشتی به سر میبرند. او که به دلیل اساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
دوستای ما بودند که از لیلی پوهنتون کابل وارا کشیدن، کسایی بود که از ولایات بودند دخترکا، اما به سرنوشت دخترکا چی باید کنم؟ مگم کسایی را که از ولایات کشیده که آمدن سرنوشت از اونها چی میشه؟ همه چیز نامعلوم. دو تا دوستا که ما آوردیم خانه ما، دختر جوان تو سرسرک بکش بی سرنوشت، آینده ما چی میشه؟
این در حال است که به تازگی سازمان عفو بین الملل در پیوند به حقوق زنان و دختران افغان به ویژه دانشجویان دختر اخراج شده از خوابگاه پوهنتون کابل ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در صفحه تویتر خود نوشته است: در محیطی که زنان و دختران با هجوم محدودیت‌های دسترسی به آموزش، رفت و آمد، حقوق کار و دیگر حقوق اساسیشان مواجه هستند، گزارش رسانه‌ها در پیوند به اخراج دختران از لیلیه پوهنتون کابل بسیار نگران کننده است. پیش از این هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته بود که اعتراض دانشجویان دختر در پوهنتون کابل نشانه دیگری از چگونگی ادامه عمیق شدن حملات طالبان بر حقوق زنان و دختران است. تلاش کردیم دیدگاه مسئولان وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان را در پیوند با نگرانی های دانشجویان دختر اخراج شده از خوابگاه پوهنتون کابل داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند. آنان پیش از این دلیل اخراج آنان را تخطی از اصول و مقررات خوابگاه پوهنتون کابل عنوان کرده بودند. ده‌ها دانشجوی دختر نیز روز سه‌شنبه در واکنش به اخراج همکارانشان از خوابگاه پوهنتون کابل در برابر ساختمان این پوهنتون اعتراض کردند. برخی از معترضان به رادیو آزادی گفتند که تا بیش از 50 دانشجوی دختر در چند روز گذشته از خوابگاه پوهنتون کابل اخراج شدند. اخراج این دانشجویان از خوابگاه با واکنش‌های گسترده در داخل و بیرون از افغانستان مواجه شده است.
رادیو آزادی،
مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حکومت اوکراین می‌خواهد بار دیگر در مصرف برق صرفه‌جویی کند. همزمان اتحادیه اروپا در نشست امروز خود این موضوع را بررسی می‌کند که چگونه می‌تواند در کنار کمک به اوکراین به مشکل انرژی خود نیز برسد. همکارم مصطفی صدیقی گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را مرور کرده است.
برای اولین بار از زمان حمله روسیه به اوکراین، مقام‌های اوکراین می‌خواهند که مصرف برق را محدود کنند. این اقدام برای صرفه‌جویی برق در حال اتخاذ میشه که زمستان در راه است و تأسیسات انرژی اوکراین در جریان حمله‌های هوایی روسیه آسیب دیده. یک مقام اوکراین امروز گفت که یک مرکز تولید انرژی در منطقه نیپروپتروفسک در جریان حمله اخیر روسیه آسیب دیده. پیش از این به گفته یک مقام دیگر، یک نیروگاه زغال سنگ در شهر در غرب اوکراین در جریان حمله راکتی آسیب دیده بود. این مرکز برای 5 میلیون نفر در غرب اوکراین برق میرسانه. به گفته مقامات اوکراین محدودیت برق بین 7 تا 11 صبح خواهد بود. به دلیل حمله غیر موجه روسیه به اوکراین، مشکل انرژی در کل اروپا وجود دارد و برای حل این مشکل رهبران اتحادیه اروپا امروز برای دومین بار در 2 هفته اخیر در بروکسل گرد هم می آیند. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار کاهش قیمت انرژی هستند، اما در این مورد توافق ندارند. گروه متشکل از 15 کشور از جمله فرانسه و پولند موافق کاهش هزینه انرژی هستند، اما قدرت‌های بزرگ اقتصادی اروپا مانند آلمان و هلند با این پیشنهاد مخالف هستند. انتظار می‌رود که 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بر سر خرید گاز مایع به توافق برسند. همچنین انتظار می‌رود که در این اجلاس درباره چگونگی حمایت از اوکراین هم بحث شود. در نتیجه حمله‌های راکتی و تیاره‌های بی‌سرنشین روسیه به تأسیسات انرژی اوکراین آسیب رسیده. کمیسیون اروپا در ماه می وعده 9 میلیارد یورو اعانه و قرضه به اوکراین داده بود، اما هنوز تنها 3 میلیارد یورو داده شده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از کودکان کارگر خیابانی می گویند که حکومت طالبان آنان را از کار منع کرده، اما هیچ گونه کمک هم به آنها نمی کند. این کودکان که در انتظار برگشت به کار در سرک ها هستند می گویند که طالبان به آنها وعده کارت توزیع غذا داده بودند، اما اینک با گذشت یک ماه تا کنون چیزی دریافت نکردند. حکومت طالبان یک ماه پیش برنامه جمع‌آوری گداها را آغاز کردند که ظاهرا کودکان کارگر در سرک ها نیز شامل این برنامه بودند. جاوید فیضی در این گزارش با شماره از کودکان صحبت کرده است.
برادر کلان نداشتم، پدر نداشتم که به ما یعنی روزی پیدا کنه. خودم به مثل مردوری بلند شدم و یک کسب انجام دادم. که
مریم که تازه آمان کودکیش را سپری می کند، به جای درس و مشق و بازی های کودکانه به فکر برگشت به کار در جاده های کابل است. کاری که چند پیش انجام می داد، فروش قلم یا خودکار در جاده های کابل. مریم به رادیو آزادی می گوید که افراد طالبان او را از کار منع کردند، اما با وعده کمکی که به او و خانواده اش کرده بودند عمل نکردند.
در بار دوم که ما را گرفت، ما برایشان عذر کردیم که ما را ایلاک ما را گفتن که قبلا گفته بودن کاردهای موجود میکنیم. ما گفتیم یک ماه شد از شما هیچ خبری نشد، چرا با ما کارت موجود نکردی؟ ما را 4 روز در زندان پل چرخی انداخت و هیچ خبری نشد، و بعد از 4 روز مادرای ما پشت ما آمد تا ما را آزاد کرد. وقتی خانواده ما مثل مادرم آمده بود در پشتم، چون پدرم نداشتم، مادرم آمد پشتم با بسیار ضربه شدید به دستش در هر جوش کوبیده بودن، چون چرا پشت دختر دامدی؟ باید تو دختر تا نمیماندی.
کرشمه و مرتضی دو کودک کارگر دیگر در جاده های کابل روایت مشابهی دارند. آنان به رادیو آزادی گفتند:
ما یک دفعه طالبان ما را برد به مدری که دیگه دفعه که ما یک ماه از خانه نبرمدیم و ایت نداشتیم، ما که رفتیم دیگه دفعه که ما را گرفت ما رفتیم که بر شما کارت مواد جور میکنیم، بر ما کارت مواد هم جور نکرد. ما پدر ندارم، خودم نانوار خانه هستم. اگه ما سجق فروشی نکنیم نان خانه را کی پیدا کنم؟ بر ما گوش نمیمانیم میمریم.
اسپندی میکنم در طرف چارایی شارنه طالبا یک پیرا گرفت بای میتری که موقعت گفته براتون کمک میکنیم کارت مواد جور میکنیم براتون دیگه کار نکنه. ما خوشحال شدیم از خانه دیگه نبر آمدیم که بر ما کمک میکنه. این 19 20 روز است که ما باز در کار بر آمدیم که طالبا در پیش روی مردم باز گیر ما کد گفت بای میتری که در پیش روی مردم خوب لط ما کد 5 روز بندی ما کد باز ننه ما آمد هرچی که گفتشانه وارم زد چی کد میگه شما چرا یار در کار میمونه.
این در حال است که حکومت طالبان اخیراً کمیته جمع‌آوری گداها را به دستور ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان ایجاد کرده و روند جمع‌آوری گداها را از شهر کابل آغاز کرده است. ریاست این کمیته را ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان به عهده دارد. این که تا کنون برای چه تعداد از گداها کمک صورت گرفته، در این زمینه چه کار انجام شده است و در مورد بدرفتاری با کودکان کارگر خواستیم نظر سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان و فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل را داشته باشیم، اما آنان به پرسش‌های ما در این باره پاسخ ندادند. اما یک ماه پیش بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته بود که تا تاریخ 12 سنبله سال جاری به تعداد 3048 گدا را از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌آوری کردند. و گفته او از این میان 2109 تنشان زنان هستند که پس از ارزیابی 629 تن آنها مستحق و به تعداد 1480 تن دیگرشان گداهای حرفه‌ای شناسایی شدند. و گفته کریمی در میان گداهای جمع‌آوری شده تعداد 656 تنشان کودک هستند که تعداد 269 تن آنها مستحق و 370 تن دیگرشان گداهای حرفه‌ای هستند. سخنگویان حکومت طالبان گفته بودند که تمام گداهای جمع‌آوری شده مستحق را به جمعیت الهلال احمر افغانی معرفی کردند که کمک‌های لازم از سوی نهادهای مسئول صورت خواهد گرفت. این در حال است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان که حالا یک سال و چند ماه از آن می‌گذرد، فقر و بیکاری در این کشور به گونه‌ای بی‌پیشینه افزایش یافته است. بر بنیاد گزارش سازمان‌های بین‌المللی بیش از 24 میلیون شهروند افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.
پیام‌ها و نظریات شما.
نظر ما راجع به بیکاری در افغانستان این است که یعنی بیکاری به اوج خود رسیده، اقتصاد مردم خیلی یعنی ضعیف است. کسایی که من خودم میشناختم یعنی درآمدشان خیلی بالا بود، فعلا با فقر و بیچارگی دست تو پنجه نرم میکنن و یعنی حتی همو مصارف معیشت زندگی خود نمیتونن مکمل بکنن. و از مخصوصا موقعی که امارت اسلامی برای کار آمده، یعنی اقتصاد که اصلا وجود نداره و در پالی از او اینا دارن از مردم باج هم میگیرن، باج های انگفتی که میگیرن از مردم، خیلی بالای مردم خیلی فشار زیاد آورده. یک گزارش از طرف ما بود باعث یک شهروند کابل.
برادرم WFP اعلان کرد که ما به 15 یا 20 میلیون مردم کمک میکنیم و اگر کمک میکنه به سیستم کمک کند که همین ملکان و معایندا به حساب مدیرهایی که اینایی که سروه میکنند نیاره قرآن بده که مستحق بگه با مستحق برسند، که نه سابق واره واسطه دار بگیرد، کسای شراکت بگیرد، به زورمندا برسند، همین ما بیچارهایی که بر ما نمرسد به ما برسند.
حکومت اسلامی زمان که روی کار آمد بر مردم بعضی از چیزها را گفته بود که ما برای مردم کار را زمینی کار را فراهم میکنیم، امنیت بیاریم. متاسفانه که نی زمینی کار فراهم شد و نی امنیت آمد. بیاین پیش از اینکه کشت خون زیاد شود، پیش از اینکه مردم بیکار شود، شما به جای از اینکه ناق ناق از بعضی دکان ها پول جمع آوری بکنین، باید بر مردم شما فابریکه ها جور بکنین، بر مردم سهولت جور بکنین، بخصوص به قشر معلول. قشر معلول قشری از که در حکومت غنی و نابخی از صحنه حذف شده بود، که بدبختانه در حکومت شما همچنین کار شده بود که فعلا نی معاششان درک داره و نی حقوقشان.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. با نشر پیام‌های شما می‌رسیم به نیمه